بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین له الفداء، فعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه، فاجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرق لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا عاما، فتتواضع فيه لله الذي خلقك. امام به مالک می فرمایند که افرادی هستند در جامعه که با تو کار دارن، مشکلاتی دارن، نیازهایی دارن و این رو می خوان به گوش تو برسونن. به طور طبیعی ما می دونیم زمانی مردم به اون حاکم، اون فرد اول جامعه مراجعه می کنن که از همه جا رانده شدن، که اون نهادهایی که مسئول هستن به کار اینها رسیدگی نکردن. یعنی اینجوری نیست که همه مردم صبح که میان بیرون مستقیما برن پیش رئیس دولت و هیئت حاکمه مسائلشون رو بگن، نه، اینا مجاری خاص خودش رو داره، علال قاعده مراجعه میکنن که رسیدگی بشه به کارشون. طبیعتا مراجعه به حاکم این در عرف هر جامعه هست و تو ذهنیت مردم جامعه هست که بی خودی نمیرن پیش حاکم، یعنی کار به جایی رسیده که گره به دست او باید باز بشه، نهادهای دیگه نتونستند یا نخواستند یا سهل‌انگاری کردند به هر کیفیتی هست، مشکل این بنده خدا رو و این فرد رو حل نکردند. اینجا مجبور هست که به اون شخصی که دارای اختیارات تام هست و فرد اول یک جامعه هست مراجعه کنه و عرض حاجت و نیاز میکنه. اینجا امیر المؤمنین به مالک اشتر میگن باید زمانی رو برای رسیدگی به امور این گونه افراد قرار بدی و مستقیما خودت بررسی کنی. در این ملاقات چند نکته رو باید توجه کنی. اولا بار عام بده، یعنی جوری که همه بتونن بیان، اینجوری نباشه فقط مدیران و وزیران، نه، هر کسی مشکلی نیازی داره بتونه راحت بیاد. حالا در هر زمانی اشکال این ارتباط مختلفه. الزاماً الان نباید بیاد تو مثلا فرض کنید که میدون شهر بشین و مردم بیان، بالاخره ارتباط باید برقرار بشه، یعنی بتونن مستقیم حرفشون رو به گوش حاکم جامعه برسونه. خب اولا توی مالک در این ملاقات باید در کمال تواضع باشه و در کمال فروتنی. دو، یارانت، محافظانت، لشکریانت رو هم باید دور کنی در این ملاقات تا افراد مردم که با تو در تماس هستند بدون واهمه و ترس حرفشون رو به تو بزنن. نکته مهمی، چون وقتی میبینند خب اون وزیر و اون وکیل و اون نمیدونم کسی که کار دستشه اونجا نشسته، یا اون حالا تعبیر شرطه هست، اون عرضم بزرگتون که محافظ و دیگران و لشکر اونجا هستن، طرف وحشت میکنه. بعد از طرف میگه من الان به حاکم گفتم، اونم گفت کارشو انجام بدیم رفتیم بیرون، معلوم نیست اینا چه بلای سر ما بیارن. حضرت میفرمان اینا رو دور کن از این مجلس، هیچ یک از اینا حضور نداشتن، تو باشی و خود مردم، تا براحتی سخنشون رو بگن، براحتی مشکلشون و درد دلشون و شکوایشون رو به تو منتقل بکنن. حالا باید دید اولا یک جامعه سالم، یک حکومت عادل، مراجعات و شکوایی های مردم به حاکم کم توش انجام میشه. اینو توجه کنید، اگر یه جامعه به هم ریخته باشه، یعنی هیچ نهادی هیچ سازمانی وظیفه خودشو درست انجام نده، خب شکایت کنندگان آمارشون میره بالا، اونجا نمیدونه حاکم چجوری با اینا ملاقات داشته باشه. ولی حضرت قبل از این بحثایی که به اینجا برسن، اون سیستم حکومت رو، اون گزینش افراد لایق رو، معیار گزینش افراد لایق رو و انقدر نکاتی رو حضرت بیان فرمود که به طور طبیعی افرادی که در زیر مجموعه حاکم هستن، در نیروهای اجرایی و نظامی و قضایی وجود دارد، اینا خیلی سریع و عادلانه مشکل مردم رو حل میکنن و اینجور نیست که بخواد جمعیت زیادی مراجعه به حاکم بکنه. علل قاعده کاهش پیدا میکنه تعداد شاکیان و مراجعان، با توجه به اینکه نهادها مرتبه، حاکم هم بازرسی دقیق داره به این مسائل، اونا واهمه دارن از اینی که مردم مراجعه مستقیم به حاکم کنن، علل قاعده کاهش پیدا میکنه. ولذا این ملاقات ها انقدر درد سرساز نیست و در هر زمانی هم با شیوه های خاص خودش باید این ملاقات ها انجام بشه، به هر کیفیتی میتونه باشه دیگه، به قول معروف به شکل الکترونیک میخواد باشه، به شکل فلان باشه، به اون کار نداریم دیگه. این تدبیری است که حاکمان هر جامعه باید داشته باشن. باید اونی که مهم هست این است که اونی که اصل اینجاست، به شکلشو کار نداریم، که فرد مظلوم، شاکی، نیازمند مستقیما حرفش رو به گوش فرد اول و حاکم جامعه برسونه به هر کیفیتی که هست و هیچ واهمه هم در ابلاغ رساندن مطلب نداشته باشه و او هم با کمال تواضع رسیدگی بکنه. این حرف اصلی این بخش از نامه امیرالمومنین. بعد یه مطلب مهمی رو حضرت در ادامه می فرماید، فانی سمعت رسول الله، اجازه بدید عبارت عربی رو ترجمه بگیم تا برسیم به اونجا، وجعل لذب الحاجات من که قسمن، برای نیازمندا مشکل دارا یک بخشی از زمان رو قرار بده که در اونجا خودت باشی و خودت، تفرق لهم فی شخصت و تجلس لهم مجلسا عاما، مجلس عمومی همه بتونن بیان. فتتواضع فیه لله الذی خلقک، در برابر حضرت حق تواضع نشون بده، که تواضع در پیش خدا، تواضع در برابر مردم هم هست. و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک، دور کن لشکریان و یاران محافظان و شرطه ها رو، تا اینی که افراد بدون ترس و واهمه صحبت کنن. خب حضرت میتواند فانی سمعت رسول الله، من خودم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که یقول فی غیر موتن. حضرت این حرف رو نه یک بار، بارها فرمود. چی فرمود حضرت؟ رسول الله چی فرمود؟ لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع. یعنی هیچ امتی، هیچ جامعه‌ای نشان وارستگی، نشان پاکی، نشان قداست نخواهد یافت مگر آنکه فرد ضعیف بتواند بدون درنگ، بدون واهمه از قوی حقش رو بگیره. اگر در اون جامعه ضعیف توانست حقش رو از قوی بگیره، از طریق نهادهای اجتماعی، از طریق حاکم، بر کیفیتی هست، اون جامعه میتونه اسمش رو جامعه وارسته پاک مقدس بگذاره. و الا اسلامی بودن یدکی است که همه ما برای خودمون میاریم، مثل چلو کبابی اسلامی میشه، غذاخوری اسلامی. یعنی چه غذاخوری اسلامی؟ ما یه اسلامی میذاریم جامعه اسلامی دیگه. بله، طرف در خزائن نراقی یک داستانی رو نقل میکنه، هم خنده‌دار هست هم یه واقعیتی رو بیان میکنه. بله، میگه من آمدم برم، فردی وارد شهری شد، دید که موقع اذان بود، مؤذن بالای مأذنه بعد از شهادت به وحدانیت خدا، بعد از اشهد ان لا اله الا الله، گفت و اهل هذه القريه يقولون اشهد ان محمد رسول الله. تعجب کرد، یعنی چی؟ تو اذان نبوده، مردم این شهر میگویند شهادت برسانند. گفت برم پیش امام جماعت بگم این چه مؤذنیه بالای مأذنه. آمد دید دم مسجد دارن مشروب میفروشن و طرفم قسم میخوره که آقا این مشروب از انگور موقوفه، باغ انگور موقوفه مسجد تهیه شده. و قسمم میخورد، مردمم میخندیدن. گفت خب مشکل دو تاشه. آمد پیش عرضم به حضورتون که امام جماعت، دید امام جماعت یک پاش در محراب، یک پای دیگه بیرون محراب گرفته داره نماز میخونه. گفت خب از این مؤذن تا امام جماعت اینا مشکل داره، بریم پیش قاضی شهر بگیم قصه آقا چیه، شکایت بالاتر ببریم. رفت در محکمه قضا، دید که در اونجا یک فردی رو تو تابوت گذاشتن دارن میبرن بیرون، طرف سرش آورده بیرون از تابوت، میگه بابا من زنده‌ام. قاضی میگه بله، ولی برید دفنش کنید. این دیگه یک جرم به این بزرگی، آخه فرد رو زنده به گور میکنن، آخه این چیه قصه؟ بریم پیش حاکم. میره پیش حاکم میگه آخه این چه شهریه، اون از مؤذن، اون از امام جماعت، اون از عرق فروشی دم مسجد، اون از حکم قاضی. میگه همه اینا اسلامیه. آخه چطور اسلامیه؟ گفت مؤذن ما رفته مسافرت، این مؤذن یهودی، اون خب قبول نداره پیغمبر، صداش خوبه، چاره نداریم، بیاد بگه. آره یه تیکم اضافه شده، مشکلی نداره. دو، اون عرقی که میفروختن تمام عائدیش خرج مسجد میشه، خرج کاباره و نمیدونم فاش خونه که نمیشه که. عرق رو درست کردن، مردم عرق خور زیاد هست تو جامعه، ما اینو میفروشیم پولش رو خرج مسجد میکنیم. امام جماعت هم این پاش احتیاط داشته بیرون از محراب گرفته نماز بخونه، ما پاش احتیاط داشته باقی اذان هم رسیده گرفته بوده بیرون محراب. و اما قاضی، یک فردی مدتی مفقود شده، یک سال دو سال خبری نبوده، همسرش میاد اونجا دادگاه میگه شوهرم خبری ازش نیست، دو نفر میان شهادت میدن که این آقا مرده، بعد دیگه شهادت میدن این از دنیا رفته، قاضی حکم میکنه که زن عده وفات نگه داره بره ازدواج. بعد از شهادت دو تا شاهد عادل آقا سرکلش پیدا شده که زنده است، ما حرف دو تا شاهد عادل قبول کنیم حرف این آقا را؟ بیانه قائم شد دیگه، دو تا شاهد عادل گفتن این مرده، خودش منده میگه نمرده. بابا دو تا شاهد عادل طریق زن آور گمان آوره، این حضورش علمه، حالا میگه اسلامیه این. خب ما اسلامی گفتن راحت به زبون، اما اسلام تعریف داره، مسلمون هم تعریف داره، المسلمون مسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلم کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امانند. کلمه مسلمون هم که ذکر کرده اینجا منظوری نیست که غیر مسلمان ها در امان نیستن، چون مخاطب مسلمانه اینو گفته، برخی علما تصریح کردن این موضوع رو، یعنی مردم از دست و زبان این در امانه، این آقا مسلمانه. و الا کسی که مردم بخوان حرف بزنن جرأت نمیکنه، میگه میره آبرو ما رو میبره، یا با حرف زدنش ما رو ناراحت میکنه. چطور میشه اسم این مسلمان گذاشت؟ اسلام هم تعریف داره، جامعه اسلامی تعریف داره. حضرت فرمود هیچ جامعه ای اون جامعه نشان تقدس به تعبیر ما اسلامی بودن رو نمیتونه داشته باشه مگر اون که فرد ضعیف در جامعه بدون درنگ، یعنی بدون معطلی، به راحتی بتواند حق خودش از قوی بگیره. شما نگاه کنید زمان امیرالمومنین هر مظلومی مراجعه میکرد، معطلی نداشت، معطلی نداشت در رسیدگی به کارش. خب در ادامه میفهمد ثم محتمل الخرق منهم والعی و نح عنهم الضیق والعنف یبسط الله علیک بذلک اکناف رحمته. حضرت به مالک میگن مالک اشتر، حالا که با مردم داری ملاقات میکنی، مستقیماً حرفای اینا رو داری میشنوی، باید ظرفیتت هم بالا باشه. الان مردم که اومدن پیش توی مالک، اینا چند تا خانو رد کردن، جاهای زیادی رفتن جواب نگرفتن، وضعیت خیلی نرمال و طبیعی ندارن، تندی میکنن، درشتی میکنن، حتی بدزبانی دارن، حتی ممکنه یه عده‌ای اون هیبت تو بگیره به لکنت بیافتن، نتونن درست حرف بزنن، بترسن. تو باید ظرفیتی داشته باشی که همه اینها را تحمل کنی. ثم محتمل الخرق منهم. ببینید حاکم اسلامی نائب امامه، امام جانشین رسوله، اینا باید تو صفات جانشین و شبیه هم باشن. پیغمبر چجور بود با مردم؟ چجور رسول الله درشتی و تندخویی افراد رو تحمل میکرد؟ تحمل بالاتر. آخه یه موقع هست انسان یه مطلبی رو میشنوه ناراحت میشه اما عکس العمل نشون نمیده، خب خیلی خوبه، یه موقع عکس العمل خیلی خوبی هم نشون میده، اون دیگه مقام بالاست. ادفع بالحسنت سیعه، بدی رو با خوبی جواب میده، فوش میدن، این بهشون چی میگه؟ لبخند میزنه. این دیگه خیلی بالاست. شما تاریخ پیغمبر رو بخونید، ببینید پیغمبر قرآنی، پیغمبر تو قرآن، پیغمبر در روایات صحیح چه چهره قشنگ و زیبایی داره. امیرالمؤمنین اهل بیت چقدر زیبان در این زمینه. نه تنها تحمل میکنن، بالاتر از تحمل، بلکه نور وجودشون سیاهی وجود اونها رو زائل میکنه. این خیلی اهمیت داره. من اینو شنیدم ندیدم جایی که نقل میکرد یکی از آقایون از مرحوم عاشق مرتضای حائری، پسر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم، ایشون گفته بود من و یکی از علمای بزرگ اهل معنا، من و فلانی در سلوکمون الالله قدم به قدم رفتیم، او یه پله اما بالاتره و اون اینه: اگه کسی به من بدی بکنه من هیچی بهش نمیگم، ناراحت میشم اما چیزی بهش نمیگم، عکس العمل بد نشون نمیدم، ولی فلانی ناراحتم نمیشه. این خیلی ظرف، خیلی ظرف، ظرفیتش بالاست، خیلی گنجایش داره. آدم رد بشه احساس ناراحتی هم نکنه. این خیلی مهمه. حالا کسی که به عنوان یه حاکم اسلامی هست باید از چنین ظرفیتی برخوردار باشه. حضرت امیر می‌فرماد کسی که خودش رو امام مردم قرار میده باید قبل از اینکه امام مردم بشه فلیبدع به تعلیم نفسه، خودش رو اول درست بکنه، خودش رو بسازه، بعد بیاد به سراغ سازندگی جامعه. نشانه خودسازی داشتن چنین ظرفیت بالاست. ثم محتمل الخرق منهم، مالک درشتی اینها رو، تندخویی اینها رو تحمل بکن. ولعی یعنی بدزبانی یا لکنت زبان، هر دو معنا میده. یعنی ممکنه اینا خوب نتونن حرف بزنن، لکنت پیدا کنن، یا نه اصلا بد حرف بزنن. دیدید بعضی ها یه مطلبی رو به فرما و بشین و به تمر میگن، یه مطلبی رو یکی با یک زبان قشنگی میگه، در یک قالب زیبایی میگه، یکی همون رو تو قالب بدی بیان میکنه. میگه تحمل کن. و نه انهم اوی قبل انف، دور کن تنگ خلقی و غرور رو از خودت، هیچ این حس رو نداشته باش. قربان پیامبر اکرم و اهل بیتش بریم. یه جا دیدید خوندید در مقابل افراد تنگ خلقی نشون بدن؟ اصلا نمیدونید پیغمبر ما چجور بوده. بچه ها میامدن با دوروبر پیغمبر که ما اگه بودیم کلافه میشدیم هیچ اظهار کلافگی نمیکردن. بچه ها سر کوچه جلو پیغمبر میگرفتن، نمیداشتن به کارش برسه. بیا با ما بازی بکن. خدا میگه انک لعلی خلق عظیم. ببینید یه موقع خدا داره حرف میزنه، یه موقع ماها از این پایین میگیم، میگیم خب پیغمبر رو مقایسه میکنیم با خودمون، میگیم عجب اخلاقی. یه موقع از بالا مارک عظمت به او داده میشه. این اهمیت داره. شما شیطان رو نگاه بکنید، ما از پایین که هستیم شیطان خیلی قویه، واقعا هم قویه، اما خدا ابولا میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیدش ضعیفه. اونجا راجب رسول الله صلی الله علیه و آله از اون بالا دارن عظمت خلق او رو میگن. در مورد هیچ یک از انبیا این تعبیر ان کید علی خلق عظیم نیامده جز خاتم انبیا. نه، همه اصل کار در همین جاست. تنگ خلقی نیست، خلق خیلی. اصلا اخلاق یعنی چی؟ ما یه بدنسازی داریم. بدنسازی یعنی چی؟ یعنی شما میری یک سری ورزش ها رو تمرینا رو انجام میدی عضلات بدن تو قوی میکنی، درسته؟ یه وزن بالایی رو برمیدار. اخلاق چیزی نیست جز روح سازی، ظرفیت و توان روحی تو ببری بالا، این بالا بردن توان جسمی، که این ظرفیت اگر بالا بره، ظرفیت روح پذیرای فیضهای عظیم حضرت حق میشه. اینجوریه، رخش میباید تن رستم کشد، اون تن رخش با قدرت و ظرفیت میخواد. اگر فیضهای عظیم از حق میخوای، باید این دلتو خیلی وسعت بده، باید این ظرفیت وجودیتو ببری بالا، و این امکان نداره جز با این اخلاق. اونایی که میرن تو گوشه دیر و کلیسا و کنیسه و خانقاه و اینا ذکر میگن، اینها بدانند و ما همه بدانیم هیچ عظمت وجودی ندارن. یه نفر اگه به اینا اهانت بکنه دست پاشونو گم میکنه. انسان عارف بالله کسیست که توی جامعه باید بره تحمل خرد بکنه، درشتی، تنگ خلقیش از بین بره، حس تفوق و فخر فروشی پیدا میکنه تو اجتماع، بشکنه این حسو. عجیب آیات شریفه میگه مال ها در رسول یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، پیغمبر غذا میخوره تو بازار میره. میدونین آیه چی رو میخواد بزنه؟ این آیه میخواد رسم سیر و سلوک غلط صوفیان و کاهنان رو از بین ببره. میگه غذا میخوره، یعنی گرسنگی و ریاضت جو تو مکتب او نیست، نه او، همه ی انبیا. دو، تو بازار میره، یعنی عزلت در برنامش نیست. اصلا انسان تا تو اجتماع نباشه به هیچ کمالی نمیرسه، تا تو اجتماع نره روحش ظرفیت پیدا نمیکنه. شما همینجوری تو خونه نشستید بازواتون قوی میشه؟ نخه، تکنیک داره. باید بری آقا من میخوام بدن سازی برم، چه کاری بکنم بازوام ستبر بشه؟ برای ستبر شدن روح باید به تو اجتماع، باید شهوت باشه، وسوسه‌گرم باشه تا عفتت رخ بزنه، باید اهانت باشه، بی‌ادبی باشه تا حلمتو رخ بزنه، تا ظرفیت پیدا کنه. تو عزلت که ظرفیت پیدا نمی‌کنه آدم، نشسته برای خودش ذکرم میگه، عادتم میکنه. هم غذا نخوردن بعد مدتی عادت آدم میشه، هم روزه گرفتن، شما مدتی یه سال روزه بگیری عادی عادی میشه، اصلا ریاضت دیگه نیست براتون. هم نشستن شب تا صبح بیدار بودن، ذکر گفتن بعد مدتی عادت میشه. هنر نیست اینا، هنر اینه که هر دم از این بار بری میرسن. تو اجتماع که میری هی یه چیزی به طرف انسان میاد، انسانی خودشو نشون میده، میگه چرا ازدواج میکنه؟ شما خیال نکنید ازدواج آسایشه درش، ازدواج اصلش کمال آدمه. صبح که بلند میشی دغدغه معاش داری، از طرفی هم ممکنه خیلی اوقات نقنوغها سرت سوار بشه، اونجا نشون میدی که کی هستی و چی هستی. ولی کسی که ازدواج نکرده غم و غصه‌ای که نداره، این که هنری نیست. انسان تو غم و غصه ها معلوم میشه کیه، انسان تو دغدغه ها و مسئولیت ها معلوم میشه چند مرد حلاج هست. توجه فرمودید؟ لذا این دین عرفانش کمالاتش بر در اجتماع هست و در همین شکل عادی زندگی. خب این داخل پرانتز یک گریز اخلاقی بود عرض کردیم. حضرت می فرمایید تنگ خلقی از خودت دور کن و این غرور رو بذار کنار. چه خبره؟ بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین. امیرالمومنین رو نگاه کن، کان فینا که احدنا، عدی ابن حاتم میگه، میگه تو ما مثل یکی ما ها بود. حاکم یعنی چی؟ یکی ما هیچ تمیز داده نمیشه. پیغمبر همینجور شخص اومد پیش پیغمبر سوالی کنه میلرزی. حضرت گفت چرا اینجوری؟ لستو به ملک، من که شاه نیستم با من اینجوری میبینی، منم یه بنده خودم، راحت حرفتو بزن، عادی تو مردم میرن. یبسط الله علیک بذالک اکناف رحمته، ای مالک اگر چنین بودی، یعنی با مردم با تواضع بودی و تحمل نشون دادی، بدان که خداوند دامنه رحمتش رو بر تو گسترش خواهد داد. این اصل در مورد او نیست، مهم هست. هر کسی که تو زندگیش تا بره بالا از اون حاکم مسلمان ها فرق نمی کنه، این بیاد تنگ خلقی و غرور رو دور بکنه، تحملش رو ببره بالا، به طور اتوماتیک و طبیعی رحمت بر او گسترش پیدا میکنه. ما سوراخ دعا رو گم کردیم، میگیم خدا رحمت کنه، راشیه تو خونه داد زدن سرمون، شما پیش قدم بشید، ببخشید، گذشت بکنید، شما روی خوش نشون بدید، ببینید رحمت میاد سراغت. اگه نیامد اینجوریه، خدا رحمتش حساب در اینه که رحمتی اما رو حسابه. در اصطلاح فلسفی قضیه هینیه است، یعنی در هینی که شما این رو از خودت نشون دادی، تو اون هین، تو اون هنگام رحمت جلوه میکنه برات. این قصتشه. رخش میباید تن رستم کشد، خداوند دامنه رحمتش رو بر تو گسترش میدهد. و یوجب لک ثواب طاعته، و پاداش اطاعت رو هم برای تو واجب میکند. و اعت ما اعتیت هنیئا و امنع فی اجمال و اعذار. دستور بعدی، یعنی آخرین دستوری که راجع به ملاقات با مردم حضرت بیان میکنه اینه. دستور اول تواضع بود، دستور دوم دور ساختن اطرافیا بود، دستور بعدی این بود که تحمل داشته باش، دستور آخری این هست. خب کارهای مردم رو دیدی، حالا باید جواب بدی. به این نتیجه رسیدی که باید به اونها کمکی بکنی، بخششی بکنی، دستوری بدی، یا نه به این نتیجه رسیدی که بخششی نکنی، کاری رو انجام ندی، یعنی حق رو بدی به اون زیر مجموعه هایی که بودن، اونا درست فهمیدن این آدم مثلا مقصره، یا میخوای ببخشی یا میخوای منع کنی، یا میخوای جواب بدی یا او رو مستحق نمیدونه دیگه، از این دو حال خارج نیست. یا میخوای دستور بدی کارش انجام بشه، یا میگه نه در توان ما نیست. یکی این دو حالته. در این دو حالت چگونه عمل کن؟ اگر میخوای ببخشی، دستوری بدی، کار او رو راه بندازی، جوری عمل کن که این کار بر اونها گوارا باشه. تقاضای کمک مالی مثلا کرده، یه جوری باشه که این به دلش بشینه، تو شکل این که بله و اگه من نبودم و اگه امضا نمی کردم و اگه فلان نبود و تو اینجور، نه یه جوری باشه که گوارایش بشه این. حالا تو هر زمان ببینیم چجوری این کار میشه انجام داد. و اگر میخوای منعش کنی، در صلاحیت اونیست، استحقاق اونیست، بالاخره نباید به او چیزی داده بشه و بخششی بشه، فی اجمال و اعذار، در یک شکل جمیل و زیبا همراه با عذرخواهی و پوزش انجام بده. بگو امکانات ما چنین اجازه ای رو نمیده، ان شاء الله خدا بخواد رسیدگی در آینده خواهد شد، یک جوری که او با دل، چون از همه جا خلاصه رانده شده دیگه، با ناراحتی و شکستگی از پیش تو نره. زبان که معونه نداره که، بالاخره با زبان میتونه انسان افراد رو بهشون توجه بکنه. یه موقع شما میاد در مغازه میگه آقا نه نداریم، داد میزنه ببخشید تموم شده ایشالا فردا میاریم جنسو، خیلی ببخشید معذرت میخوام، طرف میگه خواهش میکنم، خوشحالم میشه میره. ما میتونیم منع رو به شکل زیبا بکنیم. دار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم همین جور بودن، اگر در امکانش بود کمکی بکنن میکردن، اگر بله میخواستن بگن میگفتن بله، اما نه رو به زبون نمی آوردن، یه جوری با عذرخواهی به طرف تفهیم میکردن موضوع رو. دل بنده خدا نباید بشکنه. لذا اعت ما اعتیت هنیئن و امنع فی اجمال و ازار. ثم امور من امورک لا بد لک من مباشرتها. حضرت می فرمان یه مسائلی است مستقیما خودت باید دخالت کنی. در ادامه ملاقات عمومی با مردم، رسیدگی به شکوایه های مردم، یه سری کارام هست که مستقیم خودت باید نظارت و دخالت کنی، به دست دیگران نباید بدی. منها از این امور عبارت هست: اجابت و امالک به ما یعیو انه کتابک، پاسخگویی به کارگزاران در مواردی که کتاب تو، یعنی اون افرادی که بعد از تو بالاتری موقعیت تو جامعه دارن، نتونستن کار انجام بدن. مشکلی هست، کارگزار جامعه، استاندار، فرماندار، اونایی که در واقع مجریان قانونن، نتونستن حل کنن. پیش مرجع قانونی بعد از تا آمدن، او هم نتونسته. باید به سرعت به کار اینها رسیدگی کنی. کار نباید بمونه و بیات بشه، باید سریع انجام بشه. و منها استار حاجات ناس یوم ورودها علیک به ما تحرج بهی صدور عوانک. مورد بعدی این است که کارهای مردم در همان روزی که به تو احاله میشه بلا فاصله برطرف کنی. استار حاجات ناس یوم ورودها علی، همان روز که وارد شد، باز همین مسئله بیات شدن نباید بمونه، بلا فاصله برطرف بسازی. کارهایی که در حوصله یارانت نیست، یعنی اونا توانشو ندارن، اختیاراتشو ندارن، یا ظرفیت رسیدگیشو ندارن، تو باید این کار رو انجام بده مستقیما. ومز لکل یوم عمله فان لکل یوم مافی. در فارسی نشنیدید میگن کار امروز به فردا مفکن؟ این از این کلام حضرت گرفته شده. حضرت می فرماید هر روزی کار خودش رو باید انجام داد. چرا؟ چون هر روز امکاناتی داره، شرایطی داره، علل و اسبابی داره که فردا اونا شاید نباشه. پس باید کار هر روز رو همون موقع انجام داد، به تأخیر ننداخت اون رو. من یه استادی داشتم، در معلمی دبیری داشتم در دبیرستان، این کلامش خیلی برای من مفید بود. یه کلامی بود هنوز تو گوشم هست. به من گفت هر کسی که کاری رو میخواد بکنه بگه فردا انشالله یا پس فردا انجام نخواهد داد، کار همون روز. من میخوام مثلا فلان کار کنم، از همین الان باید شروع کنی، از همین الان باید شروع. بگی فردا یعنی نه، یعنی نه. جوانها، حضرت امیر داره رجوع جوانها خصوصا، حضرت میفرماید جوانها منتظر چه زمانی هستن؟ الا حوان الحرم، منتظر زمان پیری هستن که همه امکانات از دست دادن. جوان چرا فعالیت نمی کنه؟ کی میخواد یه فعالیت کنه؟ زمانش همین الانه. امروز به فردا نباید انسان بندازه. مغبون خواهد شد، چون ویلون نمه، کسی که دو روزش مساوی مغبونه. شما همون روز باید استفاده از روزت کنی. این در حوزه اخلاقی و در واقع تربیتی موضوع است. در حوزه حکومت هم همینه، کار امروز نباید فردا بیفته، هر زمانی کار خاص خودشو داره. ومزه خیلی نکته مهمی حضرت میفرماد، سرعت در کارها، شتاب در انجام کارها، عدم تأخیر انجام کارها. ومزه لکل یوم عمله فإن لکل یوم مافی، هر روزی یک شرایط و اسباب خاصشو داره که باید از دست انسان نده اون رو. واجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام. امیر المؤمنین اینجا یه مطلب سفارش عبادی و اخلاقی به مالک میکنه. سفارش های حکومتی و مردمی بودا، الان حضرت سفارش اخلاقی میکنن. و اون چیه؟ من این مطلب رو بگم بعد سر این مطلب رو عرض کنم که چرا حضرت اینو اینجا فرمود. حضرت به مالک میگن در تمام این زمانهایی که داری به کار مردم رسیدگی میکنی، امور حکومت رو داری، بهترین اوقات رو اوقاتی قرار بده که با خدای خودت خلوت میخوای بکنی. واجعل لنفسک، برای خودت بهترین اوقات رو فیما بینک و بین الله، در ارتباطت با خدا قرار بده. و اجزل تلک الاقسام، بزرگترین این در واقع زمانها رو. و این کانت کلها لله، اگرچه همه زمانها مال خداست، اگر نیت انسان در اون زمانها صالح باشه و مردم در اون زمانها در آسایش باشن. یعنی حضرت می فرماد هر لحظه از لحظات عمر شما که در اون لحظه نیت پاکی دارید، ولو گرفتید خوابیدید، ولو دارید تو خیابون راه میرید و مردم در آسایشن، اون زمان زمان للهه، یعنی اون زمانی از عمر شماست که برای خداست، حساب میشه چون برای خداست، چون نیت سالمه. حضرت میفرماید اگر نیت سالم شد همه برای خداست. اما مازاده بر این، یک زمانهای خاص 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 خدا باشه. چرا حضرت اینو فرمود؟ ما اجازه بدید یه مقدار من توضیح بدم. یه روایتی ما داریم از اون قرر روایات، روایت خیلی زیباییه، روایت بسیار مترقی هم هست، یعنی امروزه خیلی قشنگه. و اون اینه که حضرت می‌فرماد، مکرر از ائمه نقل شده روایت، مؤمن باید 24 ساعتش رو چند بخش بکنه. یه بخشش رو بگذاره برای معاشش، 5 ساعت، 8 ساعت، حالا هر چقدر هست، برای تأمین معاشش که زندگیش تأمین بشه. یه بخشش رو بذاره برای لذت حلالش، یعنی تفریح که ماها نداریم. خیلی ها در خیلی کشور این موضوع رو دارن که مثلا در روز به چیزی که مورد علاقهشونه میپردازه. استاد دانشگاه علاقه به ساعت، تعمیر ساعت داره، نیم ساعت یه ساعت در روز رو میره یه سری ساعتهایی رو برمی خودش باشه، تفریحشه. یکی حالا حلال و حرامش کار نداره، به موسیقی علاقه داره، به چیز دیگه. بالاخره یک ساعتی رو از روز برای تفریح میذاره، چون روحیه میگیره انسان مسلم مؤمن باید اینجوری باشه. بخشی از روز، نیم ساعته، 5 دقیقه، 1 ساعته، بسته به وضعیت روانیش داره، باید برای لذت حلالش وقت بگذاره. همش که نمیشه سرمونو بندازیم توی ذکر و تسبیح و دعا و خدا پغنخه، باید یه زمانی هم در فکر خوشی باشیم. روایت متن روایت سه وقت چی رو بذاره برای محاسبه خودش. یعنی چی؟ خصوصا شبها روز قیامت فیلم ما رو میذارن جلو چشمون نشون میدن، میگه شما هر شب فیلم تو خودت ببین. منو چی کار کردن؟ چهار بخشی هم برای مناجات با خدا بگذاره. خب اینا همش این چهارتا آثاری داره. اون دوتای اولی که برای معاش بود و برای لذت بود جنبه جسمانی و روانی انسان رو تقویت میکنه، درسته؟ این جنبه روحیه شادی داره طرف. دوتای آخر جنبه معنوی فکری و روحانی انسان رو تقویت. شما اگر 10 دقیقه رفتی در خونه خدا که تو اون 10 دقیقه دیگه کسی نیست، ببین چقدر انرژی میگیری، چقدر سبک میشی، چقدر روحیه میگیری. خدا یعنی همه چیز. بازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک. کسی که تو رو یافت چی رو از دست داده؟ کسی که تو رو از دست داد چی گرش اومده؟ انسان در رابطه با حق از حق مدد میگیره و توانمند میشه برای انجام همین وظایفی که داری. اینقدر گفتیم، باقی فکر کن. فکر گر راکد بود رو ذکر کن. میگه حرف زدیم، حالا در این حرفا اندیشه کن. گاهی وقت اندیشت قفل میشه، میخوای باز بشه، با خدا رابطه برقرار کن. خدا ذهن رو حرکت میده. ذکر آورد فکر را در اهتزاز. همین که یاد حق کردی یکویی قدرت تعقلیت شروع میکنه موتورش به حرکت کردن. فکرت جرقه میزنه، چه بکنی چه نکنی. ذکر را خورشید این افسرده ساز. این فکر افسردت، ذکر خورشید این فکر میشه. نقل کردیم اینجا، حالا اینجا مناسب قبلا هم گفتیم، بو علی سینا داره میگه من هر مسئله‌ای که میماندم میرفتم مسجد، دو رکعت نماز میخوندم، از واهب عقل میخواستم مشکل من حل بشه و حل میشد، ذهنمو خدا باز میکرد. بله دیگه، انسان در اثر یاد حضرت حق نیروهای ذهنی و فکریش فعال میشه، چون متصل میشه به واهب عقل، واهب قلب. کسی که در واقع همه تدبیرها و نقشه ها به دست اوست، انسان رو میاره که چی کار بکنه. لذا ارتباط با خدا اون جنبه درونی انسان از عقل و قلبش رو فعال میکنه و توانمندش میکنه. لذا حضرت میفرماید بهترین اوقات بذار برای خدا خدا، چون تو اون اوقات چیزایی نصیب آدم میشه موقعی دیگه نمیشه. من خودم برام اتفاق افتاده، خیلی اوقات شبهاتی بوده، مسائل ذهنی بوده که هر چی فکر میکردم حل نمیشده، هر چی هم کتاب میخوندم جواب پیدا نمیکردم. ولی با یه توسل یا یک توجه به حضرت حق ذهنی های باز می شده، شروع می کرده به مطلب. و اتفاقم افتاده بارها، من پس از نماز دویدم طرف کاغذ برداشتم شروع کردم هی نوشتم. این نکته اینجاست، حضرت می فرماید این کار انجام بده. خداوند المؤمن و ینظر به نور الله. وقتی انسان با او مرتبط شد نگاهش به نور الله، نورانیتی پیدا میکنه، تو اون نورانیت میبینه عواقب و بباطن و امور رو متوجه میشه، بهتر میتونه تصمیم بگیره، بهتر میتونه کاری رو انجام بده. لذا حضرت فرمود بهترین اوقات رو برای ارتباطت با خدا و توجه به حضرت حق قرار بده. خب ولیکن فی خاصت ما تخلص بهید الله دینک اقامت فرائض هلتی هیانه و خاصه، که باز در ارتباط با همین بحث مربوط به اقامه نماز هست که انشاءالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.